همراهی کردید از ساعت 6 صبح. امیدوارم که برنامه‌های این نوبت مورد توجهتون واقع شده باشه. با یک برنامه دیگه در این نوبت در خدمت شما هستیم که گفتگوی اجتماعی است. همکارانم آماده هستن تا لحظات دیگر این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون کنند. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم و ساعت بسیار خوب و آرامی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. خدا نگهدار. گفتگوی اجتماعی تقدیم به شما.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام می‌خوام خدمت یکایک که شما همراهان همیشگی شبکه رادیوی گفتگو. من اعظم کریمی هستم. این افتخار دارم که با گفتگو اجتماعی امروز همراه شما باشم. نقش خانواده در ارتقای سلامت اجتماعی چیست؟ نهادها و سازمانهای فرهنگی چه نقشی در نهادینه شدن سلامت اجتماعی دارند؟ سلامت فردی چگونه میتواند در سلامت اجتماعی تاثیرگذار باشد؟ بدون شک خانواده مهمترین نقش را در ارتقای سلامت اجتماعی در جامعه ایفا میکند و به نظر میرسد که سیاستگذاران هم باید بیش از گذشته به موضوع نقش خانواده در ارتقای سلامت اجتماعی بپردازند. سازمان‌های فرهنگی به جای موازکاری باید با وحدت رویه به نهادینه شدن مسئله سلامت اجتماعی در جامعه کمک بکنند. سلامت اجتماعی در جامعه زمانی محقق میشه که ما از تأثیرگذاری سلامت فردی غافل نشیم. ممنون، سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز شبکه رادیوی گفتگو که همکنون همراه ما هستین. همونطور که از سوالات و فرضیه های برنامه متوجه شدین، ما قصد داریم پیرامون مسئله راهکارهای تحکیم سلامت اجتماعی در جامعه با شما صحبت بکنیم، موضوعی که ابعاد گسترده‌ای داره و به نظر میرسه که میتونه رو بخش‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی همه ما اثرگذار باشه. اینکه به هر حال همه ما میدونیم اگر که ما بتونیم روابط اجتماعی رو تقویت بکنیم، اگر بتونیم افراد رو به فعالیت‌های گروهی تشویق بکنیم، اگر بتونیم امکان دسترسی عموم شهروندان رو به امکانات مختلف فرهنگی، رفاهی و ارزشی تقویت بکنیم و به گونه‌ای در اونها احساس تعلق خاطر ایجاد بکنیم، بتونیم اونها رو ترغیب به مشارکت بکنیم به گونه‌ای که اثرگذاری خودشون رو در ابعاد مختلف زندگی در هر شهر و جامعه که ساکن هستند بتونن احساس بکنن، از اونها حمایت بکنیم، به ویژه گروه‌های آسیب پذیر و در معرض آسیب، همینطور بتونیم سیاست‌هایمون رو در بخش‌های در واقع حمایتی به گونه‌ای پیش ببریم که گروه‌های هدف بتونن در واقع از این سیاست‌ها بهره‌مند بشن، از نقش رسانه غافل نشیم و با تولید محتوای مناسب به ارتقای سلامت اجتماعی کمک بکنیم. میتونیم در واقع به این فکر بکنیم بکنیم که میتونیم پیش روی ما در واقع اتفاقات خوبی بیفته و ما شهروندان سلامتی رو داشته باشیم که اول از همه سلامت فردی برخوردارن و بعد سلامت فردی اونها روی بحث سلامت اجتماعی تأثیر گذار هست. به همین مناسبت ما امروز دعوت کردیم از صاحب نظران و کارشناسان این حوزه که قبول زحمت کردن به استودیوی شبکه رادیوی گفتگو اومدن. در خدمت آقای دکتر رضا عبداللهی هستیم، ایشون کارشناس مسائل اجتماعی هستن. خدمتشون سلام میکنم، وقت بخیر میگم، خیلی خوش آمدید. بفرمایید.
سلام و عرض ادب، بنده هم خدمت شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم، انشالله که خوب و سلامت باشم. موضوع سلامت اجتماعی موضوعی هستش که همیشه باب سخن براش هستش، اما چرا واقعا ما نمیتونیم به اون هدف و راهکارهایی که مطرح میشه برسیم؟ چون مهمترین بخشش اینه که باید بدونیم هر سازه‌ای که میخواد استوار بمونه باید ستونها و پایه‌های درستی رو براش در نظر بگیریم، که سلامت اجتماعی هم 4 پایه اصلی داره. یکی از پایه‌هاش روابط اجتماعی است، دوم حمایت اجتماعی، سوم مشارکت در جامعه و چهارمی احساس تعلق، همون چیزی که شما فرمودی، نقش خانواده، نقش فرد و سازمان‌های مردم نهاد.
دور بر شما مفصل در رابطه با هر یک از این مقوله‌ها گفتگو خواهیم کرد. من دیگر مهمانان بزرگوار برنامه‌ام خدمت شنوندگان معرفی بکنم. سرکار خانم دکتر مهران متین‌زاده همراه ما هستن، ایشون روانشناس اجتماعی و پژوهشگر خانواده هستن. به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. مهران متین‌زاده هستم، روانشناس و مشاور در زمینه خانواده، زوج درمان و روابط زوجین و همینطور روابط اجتماعی. در خدمت شما هستم و باعث افتخارمه که اینجا حضور دارم.
درود بر شما. وقتی که ما صحبت از راهکارهای تحکیم سلامت اجتماعی در جامعه میکنیم، واقعا با یک مقوله کلی مواجهیم که زیرشاخه‌ها و بخش‌های بسیار متنوعی داره. آقای دکتر عبدالله اشاره کردن که به هر حال سلامت فردی، میزان تعلق خاطر افراد، تعلقشون به احساس مشارکت در رابطه با رویدادهایی که به هر حال از زندگی اونها تأثیر پذیر هست و میزان حمایت اجتماعی که افراد از اون برخوردار هستن، قطعاً از مؤلفه‌های اصلی هستش که بر بحث سلامت اجتماعی در جامعه اثر گذاره. اما الان میخوام از حضورتون بپرسم که آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که فراوان برش تاکید میشه در تقویت روابط اجتماعی که در نهایت منجر به بهبود سلامت اجتماعی هست، اینکه ما بتونیم رویدادهای اجتماعی رو که با مشارکت خود مردم در بستر جامعه اتفاق میفته، اینها رو تقویت بکنیم، گسترش بدیم. ما در فرهنگمون خدا رو شکر در واقع از بازی‌های بومی محلی گرفته تا مناسبت‌های ملی مذهبی فراوانی داریم که میتونه بستری باشه برای مشارکت افراد. بفرمایید که چطور باید دستاندرکاران و سیاستگزاران و برنامه‌ریزان حوزه سلامت فرهنگی و اجتماعی از این بستر استفاده بکنن.
خدمت شما عرض کرد که موضوعی که شما اشاره کردیم بسیار موضوع با اهمیتی هستش، اما نقش خود فرد در این موضوع بسیار اهمیت داره، چون تمام به قول معروف دنیا از خودشناسی افراد شروع میکنن و احساس تعلق. اگه این سازمان های مردم نهاد یا حالا بهتره که سازمان های دولتی از این موضوع نقش آفرینی خارج بشن، فقط حمایتگر باشن، افراد اگه احساس تعلق بکنن قاعدتا وارد این چرخه و این به قول برنامه‌های حمایت‌های اجتماعی میشن، مشارکت در جامعه میشن. مثلا شما همین بازی‌های بومی رو که مثال زدید، خب چقدر جاشو داده به فضای مجازی، چقدر دور شده از اون به قول معروف برنامه‌هایی که باید به هم دیگه به قول با هم دیگه ارتباط داشته باشن. پس مهمترین بخش این هستش که ما اگه صحبت از حمایت های اجتماعی میکنیم یا مشارکت در جامعه، باید افرادم حس و حال خوبی داشته باشن و احساس تعلق بکنن. متاسفانه اتفاقی که در جامعه امروزی افتاده، یک آشفتگی به وجود اومده که افراد واقعا حس خوبی ندارن و احساس تعلق نمیکنن. اگه این حس روش کار بشه، فکر میکنم اتفاقات خیلی خوبی بیفته و خیلی از مؤسسات و کلینینگ های روانشناسی وارد این حوزه شدن و دارن خیلی برنامه خوبی رو اجرا میکنن.
دور بر شما. غیر از حالا موضوع تقویت روابط اجتماعی که یکی از راهکارهای اون برگزاری رویدادهای اجتماعی هست، به نظر میرسه که به میزانی که ما بتونیم دسترسی افراد رو به خدمات بهداشتی درمانی به ویژه در موضوع سلامت روان افزایش بدیم، میتونیم امیدوار باشیم که در واقع سلامت اجتماعی در جامعه ما ارتقا پیدا بکنه. بحث آموزش و آگاهی بخشی و همینطور آموزش مهارت‌های مثل مهارت زندگی، آموزش خود بهداشت روان. خانم دکتر شما برامون بفرمایید که چقدر در واقع بحث سلامت روان میتونه کمک بکنه به ارتقای سلامت اجتماعی.
خواهش میکنم. ببینید، یکی موضوعاتی که توی سلامت روان مهمه این هستش که ما میدونیم که جنبه‌های متفاوت داره سلامت روان. سلامت روان از جنبه‌های عاطفی، از لحاظ احساسی و از لحاظ رفتاری میتونه درگیر بشه. یعنی اینکه زمانی که ما فرد رو همیشه، من یه ضرب المثلی رو خب همه میدونیم و من این رو همیشه آویزه خودم گوشه خودم کردم که میگه عقل سالم در بدن سالم. یعنی اینکه ما اولین چیز باید خانواده سالمی داشته باشیم تا افراد سالم رو تربیت کنیم. حالا فارغ از این که عامل ژنتیکی یا مسائل مغزی و شیمیایی که توی حالا بعضی از افراد از وقتی که به دنیا میان مشکلات رو دارن که سلامت روان رو ندارن، اما مسئله ای که بسیار مهمه خانواده است. زمانی که خانواده سالمی وجود داشته باشه، افراد از لحاظ روحی روانی قطعا تو محیط سالمتری پرورش پیدا کردن. زمانی که محیط امن باشه، محیط حمایتگرانه باشه، تو اجتماع هم که افراد قرار میگیرن، یعنی این که فرد یک مهارتی رو یاد گرفته و احساس ارزشمندی داره، یعنی میتونه یک کاری برای خودش داشته باشه، یه درآمدی داشته باشه. چون یکی از مباحث خیلی مهمی که توی بریتانیا اومده انجام شده این بوده که بیشتر بیمارستان‌های روانپزشکی افرادی که اونجا بودن و تحقیق کردن متوجه شدن بعد از 6 ماه که بستری بودن، اینا افرادی بودن که چون مهارت کاری نداشتن، چون بیکار بودن، دچار سلامت روان شدن. یعنی نمیتونیم فقط حالا بگیم که فرد چون اختلال داره رهاش بکنیم. یعنی اینکه اگر فرد بتونه از لحاظ ژنتیکی، حالا اگر مشکلی داره که با دارو درمانی و مصاحبه‌های بالینی روانپزشکی میتونیم اونها رو درمان کنیم، ولی اگر این مبحث رو بذاریم کنار، فرد فکر کنیم اختلال نداره ولی از لحاظ سلامت روان قرار هستش که تو اجتماع به عنوان یک فرد عادی زندگی کنه، مهمترین چیز این هستش که این فرد رو بتونیم توی خانواده از لحاظ عاطفی احساسی، یعنی بهش توجه کنیم، حمایتش کنیم، کمکش کنیم، آموزش براش قرار بدیم، و دوم این که بتونیم از لحاظ رفتاری ببینیم که آیا این رفتارهایی که داره انجام میده نرمال هست یا نه. چون ما گاهی اوقات بچه‌هایی داریم که حتی تو تصمیم گیری مشکل دارن، حتی توی خوابشون یا خوراکشون یا سبک زندگیشون دچار مشکل شده و مادر پدر میگن نه خیلی عادیه. در صورتی که یکی از علائمی که سلامت روان رو دوچار چالش میکنه، توجه خانواده به سبک زندگی بچه ها هستش. که اگه بچه ما داره یه رفتاری غیر از حالت طبیعی داره، مثلا خوابش به مشکل خورده، ما فکر میکنیم که نه خب همه بچه ها به این شکل هستن، در صورتی که وقتی که خواب بچه ها به هم میخوره و آندروفین کمتر تو بدن بچه ها ترشح میشه، اینها آروم آروم از سنهای خاص مثلا از 15 سالگی به بعد دوچار اختلالات روان میشن. و نکته خیلی مهم این هستش که بچه‌هایی که حمایت نمیشن، مهارت یادشون داده نمیشه و انگار که یه جورایی روزمرگی میکنن، دوچار اختلالات و سلامت روان، اختلالات روانی بیشتری هستن. خوبه که خانواده ها فوکوس کنن و توجهشون رو بذارن رو بچه‌ها که از سن خیلی کم از مشاوره ها و مصاحبه های بالینی بهره مند بشن.
بسیار درود بر شما. من میگم ارتباطمون با دیگر مهمان ارجمند برقرار شده، آقای دکتر احمد احمدی سرد، ایشون در حال حاضر مشاور شهردار تهران هستند و بیشتر مسئولیتشون رئیس سازمان خدمات عمومی شرکت اجتماعی شهر تهران بود. من به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم. موضوع برنامه امروز گفتگو اجتماعی راهکارهای تحکیم سلامت اجتماعی در جامعه هست.
بنده عزیز سلام دارم و احترام خدمت از اتوالی و مهمانان بزرگوار برنامه و همه شنوندگان خوبی که خدمتشون هستیم.
درود بر شما. آقای دکتر سعدی، یکی از موضوعاتی که به حال تقریبا میشه گفت با حوزه مدیریت شهری مرتبط هست و در طی سالها برنامه‌های مختلفی هم حالا هم از سازمانی که شما قبلا مسئولیت داشتین هم به هر حال هیتوهایی که خودتون تجربه کردین، بحث حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر هست. حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و اجرای برنامه‌های حمایتی، حمایت‌های اجتماعی میتونه در واقع در ارتقاء سطح سلامت اجتماعی در جامعه بسیار اثرگذار باشه. بفرمایید که الان شاید به چه گونه هست و فکر می‌کنید متناسب با نیاز امروز چه اقداماتی باید در اولویت قرار بگیره؟ آقای دکتر صدر، صدای منو داری؟ بفهمیم. بله
بله، باید عرض بکنم که ببینید مؤلفه های سلامت اجتماعی خوب میدونن که در واقع ابعاد مختلفی رو شامل میشه، از محیط زیست بگیرید تا در واقع صلح و عدالت، برقراری عدالت اجتماعی و وجود فرصت ها، به مجموع اینها که در واقع همان عدالت اجتماعی میتونیم تلقی بکنیم، این سلامت اجتماعی از اون عدالت اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی میتونه ناشی بشه و نشأت بگیره. الان ما موضوعی که داریم در ابعاد مختلف، چه محیط زیستی، در واقع صلح و انصاف، دسترسی کافی همگان به غذا و سرپناه و امنیت و کار و خدمات مختلفی که در جامعه وجود داره و مشارکت وسیع مردم در تصمیم گیری و همه این ابعاد، میراث فرهنگی، اقتصاد و غیره، مجموع اینها یک اعتماد رو ایجاد میکنه و یک فرایندی رو در واقع طراحی میکنه که خروجی اون میتونه افزایش و ارتقاء سلامت اجتماعی باشه. ما امروز شاهد این هستیم که پرداختن به مقوله سلامت اجتماعی بدون توجه به عدالت اجتماعی هرگز ممکن نخواهد بود. یکی از اون ابعاد در واقع باید شما در نظر بگیرید این هستش که وضعیت گروه و اقشار آسیب پذیر در جامعه امروز چگونه است. ببینید ما دو تا نگاه داشتیم. یک نگاه داشتیم که در واقع من همین امروز شاهد یه موضوعی بودم که یکی از در واقع کسانی آسیب دیدگان اجتماعی که هیچ خانواده ای نداشته، هیچ کسی نداشته و در واقع بی پناه بوده، بی سرپناه بوده، بود کرده و کسو کاری هم نداشته که حتی این بنده خدا رو تدفین بکنن یا مراسم اینجور انجام بدن یا از این دست موضوعات موجود. خب امروز اقشار آسیب پذیر به عنوان یکی از بخش‌های این جامعه که در واقع روی سلامت اجتماعی کل جامعه اثر میذارن و سلامت خودشون، چه وضعیتی دارن؟ آیا ما به اینها به عنوان کسانی که عضو خانواده ما هستند، کسانی که ما برای اونها دلسوزی میکنیم همونطور که برای خانوادهمون دلسوزی میکنیم شناخته میشن، یا به عنوان یک کسانی که کله بر جامعه و زائد در جامعه هستند و خدای نکرده حتی بعضی از اقوال و بعضی از نگاه ها اونها رو در واقع طرد میکنه و به عنوان در واقع متاسفانه باید گفتش که قسمت زائد از این اجتماع بشه. ما امروز در واقع برنامه ریزی که در حالا زمانی که بنده سازمان اجتماعی بودم قبلش امروز برنامه بر این منوال بوده که ما اینها رو اولا به دید خانواده نگاه بکنیم که اینها یک احساس امنیتی بکنن که دستگاه های حالا حاکمیتی به نوعی و مجموعه کسانی که میخوان خدمات بدن اینا رو از خودشون بدونن. این گام اوله. وقتی ما اونها رو از خودمون دونستیم، اونگونه با اونها برخورد میکنیم که شایسته اونها هست، نه به دیده این که اینها رو باید در واقع ترد بکنیم، اینها رو ببریم زندان، اینها رو ببریم در واقع یک جای دور از فضای اجتماع نگه داریم که به دیگر و سایرین در اجتماع آسیب نزنند. خود این اشخاص موضوعیت دارن، به عنوان انسان کرامت دارن و باید به اینها توجه بشه. مقوله مقام تربیتی که تقریبا برای اولین بار در مراکز تربیتی درمانی راه اندازی شد برای این اقشار آسیب پذیر هم به همین دلیل بود که ما بیایم فقط مسئله در واقع نگاه کردن به این قش رو به عنوان بیمار یک نگاه بود، به عنوان در واقع مجرم هم یک نگاه بود، اما تلفیقی از این نگاه که اینها عزیزان ما هستن، پاره تن ما هستن و حتما باید بهشون توجه خاص بشود تا از این در واقع موضوع و از این نوع بیماری خارج بشوند.
بله.
این در دستور کار قرار گرفت و با اینا یک نگاه تربیتی، آموزشی و درمانی توام با هم در واقع صورت گرفت و باید صورت بگیره، حالا از این به بعد و در آینده هم همینطور. موضوعی که در موضوع در مورد شناسی پذیر بسیار بسیار مهمه اینه که اینها یه بار به هر دلیلی از خانواده ترد شدن، یه بار به هر دلیلی در به اصطلاح کوچه و خیابان سکنا گزیدن، به هر دلیلی آواره شدن، به هر دلیلی مغضوب قرار گرفتن، حالا هر نوع آسیبی رو که شما در نظر بگیرید. الان دیگه تکرار اون مسئله و طرد اونها از جامعه نه دردی رو دوام میکنه، نه دردی از اونها و نه دردی رو از جامعه، بلکه در آغوش گرفتن اینها، جذب اینها، تربیت اینها، آموزش اینها، رسیدگی به اینها، رسیدگی به خانواده اینها، اینها میتونه یه قسمتی از این سلامت اجتماعی رو رقم بزنه. ما بر همین اساس در واقع این برنامه‌های نهگام تربیتی آموزشی درمانی طراحی شد. به یه سمتی هم رفت که این عزیزان وقتی که از مراکز خارج میشوند و به آغوش خانواده میخوان برگردن، یه پروسه‌ای رو طی بکنن که این چرخه باطل دوباره تکرار نشه. ما شاهد این بودیم که در گذشته تعداد مثلا فرض بفرمایید معتادین متجاهد دائما رو به افزایش بوده. همین الان هم اگر این نگاه انسان و اخلاق محور رو کنار بذاریم، مجدد این افزایش صورت خواهد گرفت، تعارف هم اصلا نداریم. یا حتی توی موضوع برخورد و رسیدگی کردن به این اقشار آسیب دیده که یک قسمتیش رو بانوان عزیز دارن، یک قسمتیش رو کودکان دارن، یک قسمتیش رو در واقع اشخاص دیگه دارن، در نوع برخورد با اینها هم ما در واقع چگونه برخورد میکنیم؟
درود بر شما آقای دکتر. سعی کنید من نظر دیگر دوستان رو هم، البته خانم دکتر که تقریبا نظر شما رو داشتن و گفتن که برای این گروه باید درمان بشن و نمیتونیم حذفشون بکنیم، عضوی از جامعه ما هستن. اتفاقا ما همیشه در واقع منشأ آسیبمون هم همینجاست که این گروه رو نادیده میگیریم و در واقع خب امکان خطا، تکرار خطا و همینطور آسیب‌های مجدد، عنوان خیلیشون هم همین دیگه، گروه‌های در معرض آسیب، یعنی هر آن ممکن دوباره اینها دچار مشکل بشن. از بدین که من نظر مهمان حاضر دستادیام بپرسم، خواهم که بفهمید
یکی از راه‌هایی که میتونه به این بچه‌ها کمک کنه، ما چون حالا یه خیریه‌ای داریم توی استان تهران، خیلی تو استانداری شرکت می‌کنیم و برنامه‌های به روز رو دریافت می‌کنیم برای حمایت این بچه‌هایی که سلامت روانشون مشکل داره. این که میگم سلامت روان مشکل داره، قرار نیست بچه‌هایی باشن که نیاز به بستری شدن داشته باشن. یعنی یکی از این بچه‌های آسیب دیده بچه‌هایی هستن که بچه‌های کار ما هستن. خیلی جالب بود، یه خانمی توی این فضایی که توی استانداری دعوت کرده بودن برای سمن ها اومده بودن، ایشون حالا یه داستانی از زندگیشون تعریف کردن که حالا دوچار بحران شدن، پدر و مادر رو از دست میدن چون تک فرزند بودن، یه خونه‌ای در اختیارشون حالا از ارثیه پدری قرار میگیره و کار خیلی قشنگی که از بچگی خیلی آرزو داشتن انجام بدن، اومده بودن بچه های کار رو که حالا یه مقداری دوچار بحران های روحی شده بودن و احساس از دست دادن پدر یا مادر رو داشتن و توی کوچه خیابون حالا گل میفروختن و کارهایی مثل فال فروختن و اینها رو داشتن، اینا رو جمع آوری کرده بود. بعد جالب بود که اومده بود استعدادیابی کرده بود، خود اونی که به درس علاقه داره، اونی که به کار علاقه داره، اونهایی که حالا دوست دارن که حالا مثلا اهل ورزش هستن. خیلی جالب بود برای من. توی مدت 8 سال، ایشون خیلی سن بالا این خانم نداشت، 35 سالشون بود، بعد از اینکه این کارو بعد از 8 سال انجام داده بود، یکی از بچه‌ها بچه‌های مولوی بود، یکی از خیابون‌هایی که خیلی پرخطره، حالا من اینجا نام نمیبرم چون خیلی جالب بود، میگم من تازه شروع کرده بودم که برم سراغ مواد مخدر و میدونید که بیشتر بچه‌هایی که خود به خود، یعنی حتی اگه خانواده‌های سالمی دارن، به سمت دراگ و درینک، من همیشه میگم میرن، یعنی به سمت نوشیدنی‌های غیر مجاز یا حالا مصرف مواد مخدر، اینها از لحاظ مغزی مشکل، یعنی وقتی هم میان به دنیا شیمی مغزشون به این صورت هستش که خب باید دارو بخورن. ولی جالب بود این بچه رو طوری حمایت کرده بود که شروع کرده بود به درس خوندن چون بی نهایت به درس علاقه داشت، لیسانس معماریش رو گرفته بود و این بچه داشت باز خودش سرمایه گذاری میکرد، پول در میورد و یکی از بچه ها توی ورزش موفق بود، یکی دیگه از بچه ها توی مهارت آموزی کامپیوتر. و من لذت بردم دیدم 15 تا از بچه ها رو توی آپارتمان خودشون حمایت کرده بودم و حس امنیتی که این خونه بهشون داده بود و کمکشون کرده بود از لحاظ اجتماعی، تو اجتماع اومده بودن، خیلی تو سلامت روان اینها اثر داشت.
و من این فعالیت های در واقع حمایت
و دومی فعالیتی که جامعه میتونه به اینها کمک کنه، گذاشتن کارگاه هایی که قبل از اینکه بچه ها دوچار بحران بشن، یعنی یه جورای پیشگیری قبل از درمانه، بتونن کارگاه هایی بذارن برای بچه هایی که ما احساس میکنیم پر خطر هستن.
بله.
گفتم خدمتتون مشخصه بچه هایی که یه مقداری آسیب دارن یا یه مقداری مشکل دارن، خود پدر و مادر متوجه میشن، این بچه ها رو باید زود به دادشون برسیم. و سومین عامل این هستش که اگر ما حتی نخواهیم بچه ها رو، حالا همه خانواده ها قبول نمیکنن توی خونه دیگه برن زندگی کنن، دوست دارن که خودشون حمایت بکنن، سعی کنن بچه هاشون رو توی قسمت استعدادیابی بذارن، مهارت هاشون رو پیدا کنن. و این کار. و یه نکته آخر این که سعی کنه دولت، کاری که دولت میتونه انجام بده این که الان خزینه های مشاوره بسیار بالاست و بتونه هزینه
مشاوره مطالبه جدی بوده فراوان هم ما در این برنامه برش تاکید کردیم،
ولی خب انجام نشده. و اگه بتونن، من خب میبینم خیلی ها میان پیش امام، چون من خودم مشاور هستم، گاهی اوقات تو کودک و نوجوان هم فعالیت میکنم، هزینه ها الان بسیار بالاست. اگه بتونه دولت، البته یکی از دفترهای ما تو نیاوران این کار انجام دادن، اومدن تحت پوشش تامین اجتماعی هستن، البته تامین اجتماعی که به صورت تکمیلی هستش، وقتی بچه‌ها میان حالا هر چقدر هزینه بدن 70 تا 80 درصدش بهشون برمیگرده.
حالا بیماری تکمیلی
این اگر همه گیر بشه بسیار
عالیه. حتما این مطالبه جدی هست، فراوان هم در برنامه گفتگوش نامه بهش پرداخته شده. آقای دکتر عبدالله شما بفرمایید که نظرتون راجع به مسئله‌ای که آقای دکتر صد اشاره کردن، آقا انتظاری که از حوزه مدیریت شهری میره چیه؟
خدمت شما عرض شد که خب تشکر آقای دکتر و گروهشون خیلی جدی روی موضوع هستن، اما نقدی که من معمولا دارم تو کشور خودمون یا به مسئولین، ما از بعد زمان خیلی عقب هستیم، یعنی ما زمان رو در نظر نمیگیریم. وقتی یک به قول معروف ما کبریتی رو روشن میکنیم، این میبینیم چقدر سریع به شروع به سوختن میکنه، اگه ما خاموشش نکنیم یا فوت نکنیم میبینیم انگشتان ما میسوزه. ما باید آسیبای اجتماعی هم نگاه بکنیم، یعنی از بعد زمان باید نگاه بکنیم. این نیستش که ما بیایم بگیم آقا برنامه داریم. خب تمام این مسائل رو تمام دنیا میدونن، خانواده ها میدونن و میدونن که آقا علت آسیبای اجتماعی چی هستش، اما زمان و زمان اجرا، صحبت از عدالت اجتماعی شد، سالهای ساله داره صحبت از این میشه، اما زمان کجایی؟ آیا ما میایم بگیم مثلا تا 30 دی ماه باید این کار اجرایی بشه؟ ما خیلی هم مسائل رو برای زمان میذاریم، بنابراین بعد زمان بسیار دارای اهمیت هستش. چرا؟ به عنوان مثال ما داریم آسیبای اجتماعی رو بررسی میکنیم، میبینیم پای هوش مصنوعی وارد شده، پس ما کجا هستیم؟ یعنی یک بازار جدیدی برای آسیبای اجتماعی. بنابراین من چیزی که خیلی تاکید دارم و تو مجموعه خودمون داریم روش کار میکنیم، بعد زمان هستش، اهمیت بعد زمان.
درود بر شما آقای دکتر صد. به هر حال نقطه نظرت دوستان رو شنیدین، انتظار میره به هر حال شما هنوز ارتباطات خوبی رو در این حوزه دارین و بتونین گوشزد بکنید اینها رو که در حوزه مدیریت شهری حتما یه مقداری برنامه هم به روزتر باشه و همین که ما واقعا زمان رو از دست ندیم.
از خدمتتون که من تشکر میکنم آقای دکتر عبدالله، یه نکته درستی رو فرمایش کردن. ببینید یک در تحقیقات و مطالعاتم تو که دوستان مطلعن، سهمی تعیین شده، سهم نظام ارائه خدمات در حوزه ارتقاء سلامت اجتماعی 25%، سهم عوامل ارثی و زیستی 15%، سهم عوامل مادی محیط زیست و عوامل رفتاری 10%، اما سهم عوامل اجتماعی 50%. یعنی ببینید ما وقتی که اینها رو جدا میکنیم و در واقع به عنوان مجرم بهشون نگاه میکنیم، به قول فرمایش های دکتر عبداللهی، زمان رو هم از دست میدیم. بله. و اینها رو در جامعه قرار نمیدیم و سهم عوامل اجتماعی مؤثر بر ارتقای سلامت اینها رو نادیده میگیریم، اینها باعث میشه که ما روز به روز شاید افزایش باشیم. مثلا چی؟ مثلا ما میایم یه مسئولی رو در حوزه اجتماعی به کارگماری میکنیم، یه مسئول مثلا عرض خدمت شما که یک تحصیلات کاملا غیر مرتبط، کاملا غیر آشنا، بعد میاد میخواد در این حوزه تصمیم بگیره. یعنی هر اون چه مجموعه متخصصین تصمیم گرفتن آمدن دوباره روز از نو روزی از نو. ما در حوزه زمان که دکتر عبدالله عزیز فرمودن ما آمدیم ظرف کمتر از 8 ماه ظرفیت 5000 نفره تهران در حوزه در واقع اسکان و مراقبت و آموزش و تربیت واسطه‌دهندگان اجتماعی رو رسوند به 25000 ظرفیت. هر آنچه که نیاز بود در تهران این ظرفیت الان کامل کامله. مقدام تربیتی هم طراحی شده. طرح جمع‌آوری ها و طرحی که در واقع پلیس محترم داره انجام میده هست. اما اگر ما این فرهنگ‌سازی عمومی رو انجام ندیم، نگاهمون رو نسبت به واسطه‌دهندگان اجتماعی تغییر ندیم، مطمئن باشید با همه این ایجاد ظرفیت و نظام تربیتی و عوامل زحمتکش پلیس و بهزیستی و سایر دوستان،